أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ما در مسئله 17 در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم، هم نظر مبارک سید را بیان کردیم و هم دلیل مسئله را بیان کردیم. خلاصه کلام این بود که اگر آب حمام مباح ولی به وسیله هیزم غصبی این آب مباح گرم شده، شخصی می رود حمام و با این آب گرم شده توسط هیزم غصبی غسل می کند، آیا غسلش درست هست یا درست نیست؟ ما گفتیم لطمه ای به غسل وارد نمی کند. تنها چیزی که در اینجا مطرح اینه که صاحب هیزم که مالش غصب شده مستحق عوض ارشبت خدمتون هیزم هاش هست، اما شریک در آب نیست که شما بگید پس بنابراین این آبم از حالت مباح بودن در آمد، چون به وسیله هیزم گرم شده پس بنابراین اینم رسمی است. نخیر، اصلا صاحب هیزم صاحب حقی در این آب نیست، باید خود صاحب حمام بره تکلیفش رو با طرف به اصطلاح حل کنه و از باب قاضی ائتلاف مال غیر بیاد و به اصطلاح عوض اون را بپردازد. این جان کلام بود که در جلسه گذشته احضر مبارک شما بزرگواران مطرح کردیم و دلیلمون هم این بود که حرارت از عوارض آب و از آثار هیزم نیست. اگر حرارت را از آثار هیزم حساب می کردیم خب شریک در آب می شد این کسی که هیزمش غصب شده، ولی چون از عوارض آبه، آب مالکش جناب حمامی هست، بنابراین لطمه ای وارد نمی کنه. گفتیم البته این مثال با مثال رنگ زدن لباس فرق می کنه. اگر لباسی را ما با رنگ غصبی آمدیم رنگ کردیم، اونجا خود رنگ یک وجوده، بالاخره یه عینیتی است و موجب شرکت می شود در اونجا. ولذا آقایون فقها گفتن در چنین لباسی که با رنگ غصبی رنگ شده نماز خوندن جایز نیست. ما حالا این بحثی را که دیروز خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم میخواییم با یه عبارت دیگری فنیتر و علمیتر خدمت شما بزرگواران مطرح کنیم تا کاملا جا بیفته که هیزم غصبی اگر استفاده شد برای گرم کردن آب، لطمه ای به اباحه آب نمیزنه و مشکلی برای غسل ایجاد نمیکنه. توضیح مطلب این است که گرم کردن آب، حالا چه با هیزم، چه با نفت، چه با برق، اگر غصبی باشن اینها، جان کلام این است که موجب بطلان غسل نمی شود، بلکه شخص مصرف کننده برق، مصرف کننده نفت یا هیزم که غصبی هست، یعنی این آقای صاحب حمامی که آمد نفت را غصب کرده، برق را غصب کرده، هیزم را غصب کرده و حمام را گرم کرده، این مصرف کننده صاحب حمام عرض شود نسبت به صاحب نفت و هیزم و برق زامنه. از باب قاعده اتلاف این مطلبی بود که در جلسه. حالا وجه صحت غسل چیه؟ چرا این غسل صحیحه؟ دلیلمون این است که اعراض، ما یه عرض داریم به یه جوهر، اعراض، چه از اعراض جسم باشد چه از اعراض نفس باشد، که مثال میزنیم برای هر دوش. اعراض در برابر مال قرار نمیگیرد، عرض در مقابل مال قرار نمیگیرد و تنها موجب زیادی قیمت جسم و معروض میشود. مثال بزنیم خدمتون، مثلا یه پشمی هست، خب شما موقعی که این پشم یه قیمت داره، موقعی که این پشم بافته می شود، خانم خانه این پشم را می بافد، مثلا جاکت درست می کند باش، کیسه ای درست می کند، کلاهی درست می کند، پشم بافته شده و لباس درست می کند و امثال اینها، ولو قیمتش چند برابر قیمت پنبه است، یعنی تو بازار که میریم پنبه را بخریم میگن فرضاً مثال 100 تومان، ولی الان این لباسی که با این پنبه درست شده میشه 300 تومان 400 تومان، چند برابر قیمت پنبه است که بافته نشده. اما سوال این است که این زیادی قیمت، قیمت خود پشمه یا قیمت بافته شده است؟ میگن زیادی قیمت، قیمت خود پشم، یعنی این پشم است که به وسیله بافته شدن ارزش پیدا کرده است. پس بنابراین این زیادی قیمت رو پشم میاد، حالت شما تغییر دادیم، تبدیل به کلاه کردیم، تبدیل به لباس کردیم، پشم ارزشش رفته بالا، ارزش افزوده پیدا کرده. قیمت بافته شده نیست، گرچه حالا مسامحتاً ما لباس رو الان میخریم، توجه به اون چه که ازش ساخته شده نمی کنیم، ولی حقیقت امر اینه که این پشمه که با این تغییرات و تحولات از شبت خدمتون می که قیمتش رفته بالا. مثل اینکه شما یک چیزی را یک تغییر درش ایجاد بکنید، مثلا در نفت خام یه تغییر ایجاد بکنید، یه چیز دیگری درست کنید، این در حقیقت اون نفت خام شماست که ارزش افزوده پیدا کرده به خاطر اون فعل و انفعالاتی که درش ایجاد شده. حالا که این شکلی شد، توضیح میدیم که بافتن لباس ارزش بعد خدمت شما از اموری نیست که قابل تملیک باشد برای کسی در مقابل مالی یا در مقابل چیزی دیگر، و معنا ندارد که بافتن پشم بگیم مال کسی است و پشم مال کسی دیگر هست. نه، این یه چیزه، یه کاسه هست، بالاخره این آقایی که با این پشم آمده این را درست کرده. حالا گاهی از اوقات کسی پشم را می دهد، یه کسی می بافد، ولی در این حال اجرت می گیره بابت این. بازم تصور نکنید که این چیزی که بافته شده با پشم باز دو چیزه، نه، اون یه چیزه، تا این در مقابل بافتن پولی گرفته، اون کسی که مالک پشم هست در حقیقت مالک این ارزش افزوده هم هست به اعتبار این که بافته شده. و این نکته در رابطه با اعراض جسم، که یک چیزی بر جسم عارض شده، پشم بوده تبدیل به لباس شده، پشم بوده تبدیل به کلاه شده، و همچنین اعراض نفس، یه انسانی به شکل طبیعی کتابت و نویسندگی بلد نیست، خب این می رود کتابت یاد می گیرد، اینجا کتابتی که این شخص یاد می گیرد باز معنا ندارد که ما بگیم کتابت این عبد، این شخص مال کسی است و خود عبد مال کسی دیگر. یعنی این آقایی که یه عبدی دارد، بندهی دارد و رفته کتابت بهش یاد داده، این کتابت هم مربوط به خود امین عبده، قابل تفکیک نیست که این یکی را مال کسی حساب کنیم اون یکی را مال کسی دیگر حساب کنیم. نتیجه اینه که حرارتی که در آب مباح حاصل شده معنا ندارد این حرارت مقابل مال قرار بگیرد و بگیم ملک صاحب هیزم هست. نه خیر، این حرارت چون از عوارض جسم و اون جسم عبارت از آبه، این حرارت هم مال صاحب الماء محسوب می شود. این که بگید حرارت چون به خاطر هیزم بوده ایجاد شده، پس حرارت مال صاحب هیزمه و آبم مال صاحب حمام. نه خیر، این حرارت از عوارض آب و بین عرض و بین معروض تفکیک نیست که عرض را مال کسی قرار بدیم و معروض را مال کسی دیگری قرار بدیم. بنابراین حرارت در مقابله مال قرار نمیگیره که شما بگید چون از هیزم غصبی استفاده شده و این حرارت ایجاد شده حرارت مال هیزمه. نه، اینطور نیست. بنابراین شرکتی هر شبت با صاحب آب صاحب هیزم پیدا نمی کند. البته همطور که قبلا هم گفتیم الان هم تکرار میکنیم، شخص متصرف یعنی صاحب حمام که آمده در این هیزم به اصطلاح تصرف کرده و حمامش رو به وسیله اون گرم کرده، این ضامن نسبت به شخص عرض شود خدمت شما به این که مالک هیزم هاست و باید از عهده اون بر بیاد، از باب قاعده اتلاف. یعنی هیزم ها قیمتش 100 تومنه، باید 100 تومن بش بده، 200 تومنه 200 تومن بش بده. ولی این دیگه خدشه در غسل کسی که آمده در این حمام غسل کرده ایجاد نمی کند. و اما آب حمامی که گرم شده دیگه ملک صاحب هیزم نیست، ملک صاحب آب. بنابراین غسل شخص با این آب صحیحه و مشکلی ایجاد نمی کنه. پس کلید مطلب این شد در این بحث امروز ما که اعراض اجسام یا اعراض مربوط به نفس قابل تفکیک نیستن از هم که این را جدای از اون حساب بکنیم. نه خیر، این لباس، این پشم مثلا بافته شده، این بافته شدن به ارزش پشم اضافه شده، این جسم این گونه بوده چیزی برش عارض شده از ویژگی های اون محسوب میشه. این هم این مسئله. مسئله دیگری که داریم مسئله 18 است. مرحوم سید این گونه طرح بحث میکنن، میفرمایند الغسل و فی حوض مدرسه لغیر اهلهی مشکلان بل غیر صحیح بل و کذا لأهله الا اذا علم یا علم شخص عموم الوقفیه اول اباحه. خب مسئله چیست؟ اگر یه مدرسه حوضی درش هست، این حوض دارای آب هست، سوال این است که آیا غسل کردن در حوض این مدرسه برای کسی که ساکن این مدرسه نیست آیا درست یا درست نیست؟ مدرسه ای را آمدن ساختن، 10 تا طلبه، 20 تا، 30 تا، 40 تا، هرچی. خب ایشون می فرماند که یه آقایی از بازار برمیداره بیاد اینجا بره تو این حمام، تو این حوض غسل بکنه. ایشون میگه این غسل مشکلان بل غیر صحیح. خب این خیلی آدم زورش نمیاد، میگیم بی خود آمده. حوزه مربوط به مدرسه طلبه ها، این آقا آمده درش غسل کرده. اما سید یک قدم جلوتر می رود و اون قدم این است که می فرماید بل و کذا لأهله. این خیلی مهمه، حتی اهل مدرسه هم ایشون می فرماید این شبهه وجود داره که بگیم غسل کردن اینها در این حوض مدرسه بگیم درست نیست. چرا؟ چراش اینه که گاهی آدم نمیدونه که این وقفی که شده چگونه وقف شده، آیا نوع استفاده از این آب چگونه بوده است. لذا سید می فرماید الا اذا علمه، مگر این که دانسته شود عموم الوقفیه اول اباحه. بله، اهل مدرسه هم بدانند که وقفش عمومیت دارد یا مباح است. اگر این شکلی شد دیگه اهل مدرسه خاطرشون جمعه که دیگه قید و قیودی در اینجا نیست، مدرسه است و حجره است و حوض است و آب و حوض و طلبه هم نیاز پیدا کرد میره غسل میکنه. وقفش عامه برای طلبای ساکن مدرسه است یا مباح برای همه اینها. این فرمایش سید. بنابراین در صورتی که انسان علم به عمومیت وقف یا اباحه یا حجتی داشته باشد که جنبه مجوز بودن نسبت به عموم داشته باشد، یا انسان اطمینان پیدا کند از ظاهر عبارت وقف، این اخیر طلبه ها طور نیست مشکل ندارن. عرض شود خدمت شما بگیم که یا جریان سیره یا عادت بر انتفاع و استفاده باشد. به نظر می رسد که این الا اذا علم عموم الوقفیه اول اباحه به هر دو می خورد، یعنی هم برای غیر اهل می خورد هم برای اهل. یعنی گاهی از اوقات نه، وقف عام کرده، آقا مدرسه ساخته، ولی در این حال حوضی که اینجا ساخته، آبی که در این حوضه، عموم وقف برای همه مباح قرار داده. خب این که بین اهل و غیر اهل نیست. اما مشکل این است که گاهی برای اهل مشکل پیدا می شود، زیرا شکل وقفش به گونه ایست که حتی اهل مدرسه هم همشون مثلا نمیتونن استفاده کنن، یا اگر استفاده کنن استفاده خاصی باید بکنن. بنابراین بستگی داره که اگر وقف جنبه عمومیت دارد که توضیح خواهیم داد که مثلا جنبه عمومیت دارد، مثلا به این معنا که موقوف و علیهش جمیع مسلمینه، یا موقوف علیه جمیع اهل علمه، یا از جهت کیفیت تصرف. عرض شود خدمتون می که با علم به موقوف علیه، ما میدونیم موقوف علیه عمومیت داره، تعمیم داره، ولی کیفیت تصرفش مثلا میدونیم که کیفیت تصرفش هم فرق نمی کنه که حالا با این آب ظرف شسته بشود یا با این آب غسل بشود. چون گاهی ممکنه انسان شک بکنه که آیا این وقف ولو برای جمیع مسلمینه، ولو برای جمیع اهل علمه، اما برای انتفاع در جهت معین هست. خب اگر گفتن برای مثلا از این آب حوض آب تمیز و پاکیست فقط در جهت خوردن استفاده شود، اما که طلبها بپرند توش غسل ارتماسی انجام بدن، این نیست، عمومیت دارد، وقفش هم عامه برای جمیع مسلمینه یا مثلا برای جمیع اهل علمه، ولی محدوده دارد، محدودش اینه. خب اون چون ما بحثمون راجع به غسله، اگر احیانا این آب صرفا مصرفش خوردنی باشد، خب این دیگه کارو مشکل میکند. عرض شبتون دوریا نه، جهت معینی نیست، برای همه جهات هست. اگه برای همه جهات شد من یکی از جهات می شود، پس وقف عام یا جنبه اباحه بودن عامه، و از اون بر هم نوع تصرفشم در جمعی جهات هست. خب این چه غیر اهل مدرسه چه اهل مدرسه بخواهند درش غسل بکنن، از شبت خدمتون می که ممکنه بگیم جایز هست. اونطور تتمه دارد این بحث که در جلسه آینده انشاءالله اون تتمه را بیان خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.